엄마 나라 구호로다.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت با وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته اید. برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اردوی اسرائیل میگوید که در حمله هوایی بامداد امروز علی شادمانی فرمانده ارشد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ایران را کشته. شادمانی در 23 جوزا پس از کشته شدن غلامعلی رشید فرمانده پیشین این قرارگاه در حمله اسرائیل از سوی آیت الله علی خامنه ای به سمت گماشته شده بود. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء عالی ترین نهاد نظامی عملیاتی جمهوری اسلامی ایران برای فرماندهی مشترک نیروهای مسلح در شرایط بحران، جنگ و تهدیدهای امنیتی بزرگ است. اردوی اسرائیل مدعی شده که تیاره‌های جنگین کشور بامداد امروز یک محل نشست محرمانه علی شادمانی را در تهران هدف قرار دادند. ایران تا هنوز در این مورد چیز نگفته و این خبر را تایید نکرده. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اسرائیل در 5 روز که از جنگ این کشور با ایران می‌گذرد تا کنون نزدیک به 20 فرمانده ارشد سپاه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را کشته. همچنان برخی از گزارش ها از وقوع دو انفجار نیرومند صبح امروز در شهر تبریز و 3 انفجار در شرق تهران خبر دادند که مقام ها تا هنوز در این مورد چیز نگفته و از تلفات و خسارات ناشی از این انفجارها جزئیات در دسترس نیست. همزمان در موج تازه عملات راکتی ایران به بخش‌های مرکزی اسرائیل میلیون ها اسرائیلی راهی پناهگاه ها شدند. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل خبر داده که این حمله شامل حدود 20 فروند راکت بود. گزارش های ابتدایی از زخمی شدن چندین تن در این حمله خبر دادند. اوج تنش ها میان ایران و اسرائیل امروز وارد 5 روز شده. در خبر دیگر میشنوید که وزرای خارجه حدود 20 کشور عربی و اسلامی در یک بیانیه مشترک عملات اسرائیل بر ایران را محکوم کرده و بر توقف فوری آن تاکید کردند. در این بیانیه که از سوی وزارت خارجه قطر امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شد، همچنان بر برقراری آتش بس فوری و فراگیر و بازگشت آرامش در منطقه تاکید شده. در بیانیه گفته شده که تجدید درگیری ها می تواند صلح و ثبات منطقه را بیشتر تهدید کند. بیانیه مشترک کشورهای عربی و اسلامی تاکید کرده و که گفتگو و رعایت اصول بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد تنها راه حل پایدار برای بحران های منطقه است. و قصر سفید گفته که نیروهای این کشور در شرق میانه در حالت دفاعی قرار دارند و این موضع تغییر نکرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، الکس فایفر سخنگوی قصر سفید دیروز در شبکه‌های اجتماعی گفته که ایالات متحده آمریکا از منافع خود دفاع خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح شده که تنش‌ها در شرق میانه بین ایران و اسرائیل متحد نزدیک آمریکا وارد 5 روز شد. و خبر اخیر این که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که نزدیک به 5 شهروند افغانستان که 10% از جمعیت کشور را تشکیل میدن در 3 نخست 2025 از آفات طبیعی مرتبط با محیط زیست متاثر شدند. این سازمان در گزارش تازه خود که روز گذشته منتشر کرد گفت که افغانستان در 3 اول سال جاری میلادی شاید حدود 175,000 بیجا شده داخلی بوده که 75% آن به دلایل مرتبط با آفات طبیعی بیجا شدند. بر اساس یافته های این گزارش بیشتر بخش های افغانستان در زمستان و اوایل بهار شاید خشکسالی، بارندگی شدید، برفباری های سنگین و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. پیش از این کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته بود که آسیب پذیری افغانستان در برابر آفات طبیعی و اثرات منفی تغییرات اقلیمی به علت گذراندن 4 جنگ موجب بروز چالش های بزرگ اقتصادی در این کشور شده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و
درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمروردگ استون مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 همتان. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نکات کلیدی در درس را نوت کنین و با یادگیریتون ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حال میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها. مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی قسمی که عمل متقابل متقابل بین آنها چی است دیده نشد، چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرده عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود. شاگرده عزیز حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 این نشانتی کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای ای که غلظت محلول ها چیه؟ زمانی که شاگرده عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی یاد میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرده عزیز فرمول شو میبینیم که سی مساوی میشه ان بر وی و یا هم شاگرده عزیز سی مساوی میشه ام بر وی. در این فرمول که از شاگرده عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت. ام مقدار ماده منحله است و ان که از شاگرده عزیز ما چی است؟ مول ماده منحله. وی که از شاگرده عزیز حجم است و ان زبان که از شاگرده عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرده عزیز غلظت امی محلول که است مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرده عزیز بر حجم همی محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرده عزیز برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرده عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میاییم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرده عزیز عبارت از چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت از چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرده عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تو چی تا این آی. یعنی چی شاگرده عزیز؟ یعنی در اینجا که است مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دوتا رو ما تقسیم یک دیگر کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرده عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرده عزیز عبارت است از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاریم؟ کتله یکی از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرده عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگرده عزیز؟ به W1. مثلا شاگرده عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که ام یک مساوی میشه با W1 مساوی میشه ام یک بر ام یک جمع ام دو تا ام آی. آن اینجا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سودیم هایدروکساید رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ 100 گرم سودیم هایدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرده عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و چی رو میخواید و آب رو میخواید که پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز مقدار سودیم هایدروکساید چی بود شاگرده عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حالا شاگرده عزیز سهم کتلوی سودیم هایدروکساید چی تو پیدا میکنیم؟ در اول میریم بچی سهم کتلوی سودیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرده عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید و آب میکنیم. چون امی محلول که از شاگرد عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هیدروکساید و آب. حال شاگرد عزیز مقدار سدیم هیدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم. چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگرد عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که ما در این چی است؟ در کسر و کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم اگر چی باشه؟ اندازهشان مساوی باشه. میبینین زمانی که صفر رو با صفر خلاص کنیم 1 بر 6 میشه. 1 بر 6 اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شاگرد عزیز سهم کتلوی سدیم هیدروکساید در امی محلول است. حال شاگرد عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همین فرموله در کار میگیریم شاگرد عزیز. 500 گرم چیز شاگرد عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شاگرد عزیز موجود است و همچنان تقسیم 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سدیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ای چیز شاگرد عزیز سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرد عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالاییم درس بعدی ما که در درس بعدی شاگرد عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقدار که از شاگرد عزیز ضرب صد بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ نسبت کتلوی که از اجزای محلول ها را بر مجموعه این کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد صد میکنیم. در این صورت چی میاد به ما؟ سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرد عزیز میایم بالای غلظت مولاریتی که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرد عزیز محلول ها که هستن دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرد عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مول های ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مول های ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگرد عزیز مقدار مول های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه این غلظت را به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام غلظت مولار یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرد عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرد عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگرد عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم امی محلول. پس شاگرد عزیز فرمول اینها را که از شاگرد عزیز یاد بگیرین حفظ کنین تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرد عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرد عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرد عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام امی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرد عزیز فرمول میبینین در فرمول که از شاگرد عزیز سی این مساوی میشه با ای کیو منفی جی بر چی شاگرد عزیز؟ بر وی. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط ایکیو منفی جی بر یا ایکیو منفی جی بر سی متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم به دست بیاریم. در صورتی که شاگرد عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه این غلظت به نام چی یاد میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگرد عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چی ظاهر پیدا کنیم. در این که سی ان مساوی میشه با ام ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شاگرد عزیز؟ با ای کیو ضرب چی؟ ای کیو منفی جی ضرب حجم محلول ها. حال شوارده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شوارده عزیز در همین مثال تنچی از شوارده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شوارده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. کیره شوارده عزیز کارخانگیتان است. همراه خودتان حل میگیریم و امیدی که مشکل پیدا نکنین، چون همینی مثل سوالی که قبلا کار کردیم و خصم سوال است. حال شوارده عزیز میبینیم بالای غلظت تیتر که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که است عبارت از ای است که ما مقدار گرام های مادی منحله را تقسیم چی کنیم شوارده عزیز؟ تقسیم حاجه یا تقسیم فیلتر محلول کنیم. مثلا شوارده عزیز همین مقدار گرام های مادی منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر میره تقسیم کنیم برام چی میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شوارده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتره چی است شوارده عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا برام میگه که اینها که اصلا غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. خصمی که شاگرده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. حال می اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرده عزیز کتله کلی که است، مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرده عزیز؟ 54. پس شاگرده عزیز در اینجا میبینیم که این غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب بی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. اون اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرام ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی شاگرده عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. این حاله که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، 2 ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز؟ 112 گرم. حال شاگرده عزیز برای ازی که غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارتش چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام مادی منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارتش چی است؟ غلظت نرمالیتی. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی 2 سوال داریم. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنیم. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنیم. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 11 همتان در فصل 8 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزم، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگردایم، اگر کدام مشکل هم داشتین میتونین امروز باز گوش بگیرین و یاد بگیرین. ما در درس گذشته بالای الکل ها صحبت کرده بودیم که الکل ها چی بود شاگرده عزیز؟ الکل ها شاگرده عزیز به گروپی از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپ هیدروکسیل به گروپ های کربن چی شاگرده عزیز متصل باشه. به طور خاص در کیمیا شاگرده عزیز الکل ها معمولا به فرموله آر رابطه او اچ شناخته میشه که در اینجا شاگرده عزیز آر که از نماینده یک گروپ چی است؟ الکیل است شاگرده عزیز و اچ نماینده گروپ چی است؟ هیدروکسیل. حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای ایترها. اوکی شاگردای عزیز؟ آیا شاگردای عزیز شما در باره ایتر معلومات دارین که ایتر چیست شاگردای عزیز؟ و چیگونه ما میتونیم ایترها را به دست بیاریم؟ ایتر که از شاگردای عزیز یک ترکیب کیمیایی است که در آن دو گروپ الکیل که از شاگردای عزیز به واسطه یک اتم اکسیژن به یک دیگر چی از شاگردای عزیز وصل شده است. معمولا شاگردان عزیز فرمول عمومی ایترها که است آر رابطه او رابطه آر است که در آن که از شاگردای عزیز آر که از دو دانه شاگردای عزیز بقیه است و او که از شاگردای عزیز اتم اکسیژن است. در کل شاگردای عزیز ما میتونیم در اینجا یک مثال در نظر بگیریم که الکل‌های مشتق از مولکول آب را شاگردای عزیز در نظر میگیریم، قسمی که شاگردای عزیز یک اتم هیدروژن آب را به بقیه عضوی تعویض میکنیم و الکل را حاصل میکنیم. در صورتی که شاگردای عزیز هیدروژن دیگر آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه شاگردای عزیز؟ ایتر. ببینید شاگردای عزیز آب را در نظر میگیریم و اتانول را در نظر میگیریم. شاگردای عزیز زمانی که یک مولکول اتم هیدروژن آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه؟ آب حاصل میشه. و اگر شاگردای عزیز در همین جا دو اتم آن را دو هیدروژن آن را تعویض کنیم چی را به دست میاریم؟ ایتر را به دست میاریم. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای نامگذاری ایترها. ایترها که از شاگردای عزیز به خاطر گروپ وظیفوی اتم اکسیژن که داره شاگردای عزیز در نامگذاری معمولی معمولا شاگردای عزیز در آن شاگردای عزیز نامی از آن برده نامیشه شاگردای عزیز که در اول ما میتوانیم شاگردای عزیز نام بقیه های عضوی به گروپ ایتر را شاگردای عزیز به اساس کوچکی و بزرگی رادیکال آن نوشته کنیم و بعد از او شاگردای عزیز کلمه ایتر را به آنها اضافه کنیم. یعنی شاید چی شاگردای عزیز؟ یعنی به اساس گروپ وظیفوی ایتر به نام دای ایتایل ایتر چی شاگردای عزیز؟ دایل الکایل ایتر نامگذاری میشه. ببینید شاگردای عزیز در اینجا در مثال میبینیم دای میتایل ایتر. دو معاوضه چی داریم شاگردای عزیز؟ میتایل همراه چی؟ اکسیژن. به همین لحاظ برایش دای میتایل ایتر میگیم شاگردای عزیز. و همچنان دای ایتایل ایتر رو ببینن شاگردای عزیز، به خاطر که همراه اکسیژن دو دانه معاوضه ایتایل است، به همین لحاظ به نام دای ایتایل ایتر میشه. در اول نام معاوضه رو میگیریم که چند تا است؟ دو تا. بعد از اون شاگردای عزیز نام خود معاوضه رو میگیریم که ایتایل است و بعد از اون شاگردای عزیز کلمه ایتر به آنها اضافه میکنیم. همچنان شاگردای عزیز ایترها را به اساس طریقه آیپک همچنان میتونیم نامگذاری کنیم که به اساس آن به نام الکاوکسی چی از شاگردای عزیز یاد میشه و در اینجا ما قسم آنها را نامگذاری میکنیم که بقیه کوچک را الکسی شاگردای عزیز قبول میکنیم و بقیه دیگر متصل به گروپ او را شاگردای عزیز و یا هم به گروپ او ایتر را با الکان، الکین یا الکین و غیره شاگردای عزیز چی میکنیم؟ نامگذاری. مثلا شاگردای عزیز میتوکسی میتان. ببینین شاگردای عزیز در اینجا دو دانه بقیه میتان است که با او چی؟ اکسی اضافه کردیم. مثلا میتوکسی میتان شاگردای عزیز، ایتوکسی ایتان. دو دانه بقیه چی داره؟ ایتان. و همچنان چی است؟ میتوکسی ایتان را میتونیم و اینها اضافه کنیم. خب شاگردای عزیز ای بود نامگذاری ایترها. حال میایم شاگردای عزیز بالای خواص فیزیکی ایترها. آیا شاگردای عزیز شما درباره خواص فیزیکی ایترها معلومات دارین؟ ایترها که از شاگردای عزیز معمولا مایعات بیرنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست. به عنوان مثال شاگردای عزیز ما دای ایتایل ایتر میتونیم در نظر بگیریم که یکی از رایج‌ترین ایترها است که در حرارت اتاق چی است شاگردای عزیز؟ به شکل مایع موجود است. برخی از ایترها که از شاگردای عزیز سنگین تر است که در حرارت پایین تر چی است شاگردای عزیز؟ جامد. ایترها اغلب بوی خاص و شیرینی دارد که ممکن است در برخی موارد با ویژه در دای ایتایل ایترهای مشابه بوی ایترهای پزشکی یا دارویی باشد. ایترها که از شاگردای عزیز به دلیل وجود گروپ اکسیژن در ساختار خود میتونه از لحاظ قطبی به حساب بیاید، اما به اندازه الکل‌ها یا آب قطبی نیستند و همین لحاظ ایترها در آب حل نمیشه یا فقط در مقدار بسیار کمی از آب چی میشه شاگردای عزیز؟ حل میشه. و همچنان شاگرد عزیز، ایترها معمولا نقطه جوش پایین تر نسبت به الکل ها یا هم آب دارند. به عنوان مثال شاگرد عزیز، نقطه جوش دای ایتر 34.6 درجه است که نسبت به بسیار از الکل ها و ترکیبات قطبی دیگر چی از پایین تر. این ویژگی باعث میشه که ایترها در بسیار از تعاملات به عنوان چی محلل مناسب عمل کنند. ایترها معمولا شاگرد عزیز مایعات چی هستند؟ بیرنگ که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست شاگرد عزیز. و همچنان شاگرد عزیز، حال میایم شاگرد عزیز بالای خواص کیمیایی ایترها. فعالیت کیمیایی ایترهای ساده نسبت به الکل ها چی از شاگرد عزیز؟ کمتر. رابطه کربن و اکسیژن در ایترها خیلی مستحکم است و قطع آن چی از شاگرد عزیز بسیار با مشکل صورت میگیرد. ایترها که از شاگرد عزیز در کل ایترهای ساده با داشتن خواص ضعیف القوی توسط اکسیدانت ها و تیزاب ها چی میشه؟ پارچه میشه. و رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا در مثال ایتر ببینید شاگرد عزیز که با چی تعامل کرده شاگرد عزیز؟ با چی از شاگرد عزیز؟ HX تعامل کرده که در اینجا چی از شاگرد عزیز؟ با تیزاب های هلوجنی ما میتونیم بگیم که تعامل میکنه شاگرد عزیز و در نتیجه شاگرد عزیز چی از شاگرد رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. الکل ها که از شاگرد عزیز در نتیجه اینها که از ما میبینیم که الکل تولید میشه با اساس چی شاگرد عزیز؟ با اساسی که ما میتونیم در آنها RHX اضافه کنیم و در نتیجه چی کنیم؟ رابطه آنها را از بین ببریم. و همچنان شاگرد عزیز، ایترها که از توسط آب در محیط تیزابی چی میشه؟ هایدرولیز میشه و در نتیجه همچنان رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. ببینید در اینجا چی است؟ ایترها را با آب چی کرده شاگرد عزیز؟ هایدرولیز. در نتیجه چی است؟ رابطه آنها قطع شده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای استحصال ایترها. معمولا شاگرد عزیز، ایترها که هستند به طریقه معمولی ما میتوانیم آنها را از دی هایدروشن 2 مولکول الکل در موجودیت چی شاگرد عزیز؟ در موجودیت هایدروجن سلفید چی شاگرد عزیز که به حیث کاتالیست در اینجا چی است موجود است میتوانیم چی کنیم؟ پتس بیاریم. زمانی که شاگرد عزیز ما در اینجا دی هایدروشن 2 مولکول الکل انجام بدیم در نتیجه چی را به دست میاریم؟ ایتر. همچنان شاگرد عزیز، ما میتوانیم ایترها را به طریقه ویلیامسن همچنان به دست بیاریم. در این طریقه ما میتوانیم ایتایل ایترهای متناظر و غیر متناظر را چی کنیم؟ استحصال کنیم. در این طریقه الکایل هالایت ها را با الکا اکساید های فلز چی میکنیم شاگرد عزیز؟ تعامل میکنیم و در نتیجه ایتر را چی میکنیم؟ حاصل میکنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای دای ایتایل ایتر. آیا شاگرد عزیز در باره دای ایتایل ایتر معلومات دارین که دای ایتایل ایتر چی است؟ دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول مولکولی آن چی از شاگرد عزیز؟ دای ایتایل و چی از شاگرد عزیز؟ ایتر است. در دو طرف آن بقیه های ایتایل و در مابینش چی است؟ گروپ وظیفوی ایتر است. دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یکی از رایج‌ترین و مهمترین ایترها به شمار میآید. این ماده که است به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خاص خود در صنایع مختلف و ویژه معمولا شاگرد عزیز در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیایی کاربرد بسیار زیاد دارد. دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ و قابل چی است؟ اشتعال است. این ماده دارای بوی خاص و شیرینی است که مشابه بوی عطرهای دارویی است. و همچنان نقطه جوش دای ایتایل ایتر حدود 34.6 درجه است که بسیار پایین تر از آب و بیشتر الکل ها است. کثافت دای ایتایل ایتر که از حدود 0.73 گرام بر سانتی متر مکعب است که از آب سبکتر است و به همین دلیل در سطح آب چی از شاگرد عزیز ایترها شناور. و همچنان شاگرد عزیز، دای ایتایل ایتر در آب حل نمیشه و در بسیاری از محلول ها مانند الکل ها، اسیتون و هیدروکربن ها به راحتی میتونه چی شوه شاگرد عزیز؟ حل شوه. خب عزیزان، در خواص کیمیایی ایترها که از شاگرد عزیز دای ایتایل ایترها که از میتونه با اسیدهای قوی مثلا شاگرد عزیز با اسید سلفوریک که از شکنه تعامل کنه و با الکل های الکایل هالایت ها چی از شاگرد عزیز؟ الکایل هالایت های ایتر چی از شاگرد عزیز؟ تبدیل شوه. همچنان شاگرده عزیز در حرارت های بالا روابط ایتر که از در دای ایتر چی میشه شکسته میشه و به دو مولکول ایتانول چی میشه تبدیل. همچنان شاگرده عزیز دای ایتر که از میتونه با هلوژن ها مانند هیدروکلوریک اسید ها یا هیدرو بوریک اسید ها چی کنه تعامل کنه و در نتیجه هلو الکن ها را تولید کنه. و همچنان شاگرده عزیز در کل که از دای ایتایل هالایت ها که از شاگرده عزیز یکی از مهمترین محلول ها در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیایی است و به دلیل قدرت حلالیت بالا در بسیاری از مواد کیمیایی از آن برای حل کردن ترکیبات کیمیایی و استخراج مواد مختلف چی میشه استفاده میشه. و همچنان شاگرد عزیز در صنایع داروسازی از دای ایتایل ایتر برای استخراج و خالص سازی ترکیبات کیمیایی چی شاگرد عزیز استفاده میشه. همچنان شاگرد عزیز دای ایتایل ایتر که است بسیار قابلیت انفجار کننده هم داره که در بخارات دای ایتر ایتر به دلیل اشتعال پذیری بالا میتونه و جرقه یا شعله بشده چی شوه منفجر شوه. در نهایت شاگرده عزیز دای ایتر ایتر که است به دلیل ویژگی های فیزیکی و کیمیایی خاص خود در بسیار از کاربرد های صنعتی و آزمایشگاهی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است. خب عزیزان حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین، سوالتان ای است که ایتر چی است شاگرده عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرده عزیز ایتر یک ترکیب کیمیایی است که در آن دو گروپ الکایل که است با وسیله یک اتم اکسیژن و یک دیگر چی شده و وصل شده. خب عزیزان حال میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوالتان اولتان ای است که خواص کیمیایی ایترها را تشریح کنین. سوال دومتان دای ایتایل ایتر چی است تشریح کنین. کیمیای شاگرد عزیز تشریح کنیم. خب شاگرد عزیز در درس بعدی بالای الدهاید ها صحبت میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارد.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00427230011.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرت قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شده. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیل بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری به پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدنم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از پندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پندون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جدی ما فارغ می شدیم از پندون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو رادیو و تلویزیون بود، بحثایی که در وزارت احیا و انکشاف دیات به ایلات سپرده شده بود من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیات 5 برنامه داشتند. یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همو وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در کورسا و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. من در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است و قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو صنف ما یک اندازه مختلف صنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودن، کسایی که سابق به اینجا محصل بودن، کس از ایران آمده بودن یا از خارج دوباره برگشت کرده بودن، یعنی یک سنفی بودن که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتن و هم بودن و کسایی که جدید شمول بودن اونو هم بودن. اینمی ایکولوژی در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند. که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شبه پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساحار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحات تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که میفهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم و به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شد. چون ما اینمی صنف یک اندازه اشخاصی که محسن‌تر بودن، با تجربه‌تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود. اولین ما چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم. بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. من اکثر سفرهای من به این مناطق بود و از اینجا وقتی که چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او رو ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به اعلان رفته بودن. ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. حبی جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائل بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی دینمی بست و پست، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی سه ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه را مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این مرا معرفی بکنن در اونجا. و ما برم قبل از او چیز خود بگیرم، موفقی خود برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور بود.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که به ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر بست دو ساختن. بعد از اون در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا اوایل جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بستی به ایلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا همینطور پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان است. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت هزیر هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت دیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و علمو تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و همچنان همچنان در غزنی در این تحقیق شما خاط یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب نماینده، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه، از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن، واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا اینمی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. ما اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات ما از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم، اطراف خوده که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه ازی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیوم سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشند، سیوم سی ازی را نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرض شده باشه. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستهی که تحقیقات را انجام داده، اینمی ملاحظات کلش از سروی کرده، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روالی که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است به اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم، متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم بعدتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوام ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه، هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجمی، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سر فامیل سرویا صورت میگیرند، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بمب خود و اوی نوعی خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوا با آبای زیر زمینی و ای رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشند که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشند که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می‌سازه. آبی که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینی است که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگام داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده و کلش با کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاه های جذبی همفر بکنیم، بتانیم آب بام خود، آب نوعی خود مسیر بدیم بینمی چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال قصد شوه، سرسبزی باشه و زمینی مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تزریق از این به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت هستم، قربان شما، زرنوزی کردین. من خدمت هستم ان شاء الله، هر آن چی که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخنت شد که زهر است بکامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیستم خوار مرادر همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفص را شکافم، سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوام.